أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة بارکه نور در مدینه نازل شد. سوره هایی که در مدینه نازل می شد گذشته از اشتغالش بر اصول دین، بخش وسیعی از احکام و حقوق فقهی و اخلاقی در اونها مطرح می شد، چون که جریان جهاد هم در سور مدنی مطرح می شد. کلمه سوره که یک اصطلاح قرآنی است به مجموعه آیاتی گفته می شود که مشتمل بر هدف واحد است 1 و با بسم الله الرحمن الرحیم هم شروع می شود 2، مگر سوره بارکه توبه که در عین اشتمال بر هدف واحد با بسم الله شروع نشده، اونم به مکتف خاصه. در باره سوره بارکه نور خدا تعبیر به سوره فرمود. در سوره بارکه هود فرمود فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. شما در مقام تحدی فرمود اگر نتوانستید مثل قرآن بیارید 10 سوره مثل قرآن بیارید، و اگر نشد 10 سوره فرمود به سورت به مثله. در این بر از موارد کلمه سوره بر مجموعه آیاتی که با بسم الله شروع می شود و هدف واحدی را در بر دارد اطلاق شده است. شاید هماهنگ باشد با سور البلد، اون دیواری که شهر را احاطه کرده و یک مجموعه واحدی را در بر دارد و ارتباط با اون است. و جریان استصبر المحراب هم که در جریان داوود سلام الله علیه مطرح شده است بی ارتباط با سور بلد و دیوار و اینها نیست. سورتون یعنی حاضهی سورتون که این خبر باشه برای مبتدای محذوف. سورتون انزلناها که ما این رو نازل کردیم و فرضناها این سوره را واجب کردیم. سورتون انزلناها و فرضناها در تلیعه سوره اهمیت اون را بیان فرمود و واجب بودن عمل به محتوای اونها را هم بیان فرمود. فرض یعنی الزام، گاهی معنای انزال استعمال می شود، نظیر اون چی که در سوره مبارکه قصص آمده که ان الذی فرض علیک القرآن، اونجا گفته شد که فرضه یعنی انزله، اما اینجا فرضنا به معنی انزلنا نخواهد بود چون کلمه انزلنا قبلا آمده. فرض همون حکم قطعی است، یعنی احکامی که در این سوره است قطعا باید امتثال بشود و معنای وجوب نیست، زیرا حکم تحریمی هم فرض الله است. لذا بخش وسیعی از احکامی که در سوره نور آمده حکم تحریمی است، نظیر زنا، نظیر نگاه به نامحرم و مانند آن. بنابراین فرض یعنی حکم قطع، حکم قطعی گاه به صورت وجوب است گاه به صورت تحریم. سورتون انزلناها و فرضناها یعنی فرضنا احکام او را. خب بعد برای اهمیت دادن به این مسئله همود و انزلنا فیها آیات بینات، ما در این سوره آیات شفاف و روشنی را نازل کردیم. همه اینها برای اون محتوایی است که در این سوره هست. همه آیات روشن و شفاف است. آیه یعنی علامت، اگر بیان نباشد و شفاف نباشد که علامت نیست. لکن وصف آیات و بیانات برای اهتمام به این آیات است. نظیر این که از معجزات وجود مبارک موسی کریم به عنوان آیات بیان تعبیر شده است. و نظیر اون چه که در جریان سرزمین وحی در مکه مطرح است، همون فیه آیات و بینات. اونجا آیات یعنی معجزات و نشانهای قدرت الهی. خود کعبه، حجر اسود، هج، زمزم و سایر مشاهد و مواقفی که در سرزمین وحی است، همه اینها آیات و علامتهای شفاف اعجاز الهی است. در این قسمت که فرمود آیات و بینات، اختصاصی به یه آیه خاص ندارد، لکن از هر مصادقش همون آیه نور است و آیاتی که در حریم آیات نور این عظمت را در بر دارد، وگرنه همه آیاتی که در سوره مبارکه نور هست آیات بیان است. فرمود اگر بخواهید اهل تذکر باشید ما به شما تذکر دادیم. اگر مؤمنی باید به مقتضای ایمانتون این عمل بکنی. برای اهمیت مطالبی که در این سوره است، هم این سوره را با عظمت و جلال نام میبرد یک، هم مخاطبان را به تذکر دعوت میکند دو، و هم اونها را به عمل به مقتضای ایمانشون هدایت میکند سه، که این فرماید این کنتم تؤمنون بالله و یوم الاخر. اینها اهمیت محتوای این سوره را در بر دارد. خب تمام این اهتمام برای چیه؟ برای اینکه به انسان بفهمانند نظم جامعه و تمدن جامعه در وفای به عهد و رعایت امانت است. رعایت امانت از بهترین اصولی است که جامعه را به اون مرز والای تمدن میرساند. این اصل اول، بعد از اون مقدمه. اصل دوم آن است که قرآن کریم فرمود ما یه حرفهایی داریم، حرفهای تازه است، که این حرفها را در کتابهای بشری نمیخونید و نمیتوانید هم به اون حرفها برسید. این چهار قیدی که در آیات قبل بود که فرمود و یزکیکم یک، یعلمکم الکتاب دو، والحکمت سه، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون چهار، که این چهارمی عنصری ترین محور پیام وحیه. یعنی وحی حرف تازه ای دارد که نه تنها نمیدانی، پیش کسی هم نیست. نه تنها شما نمیدانی، پیش کسی هم نیست، هر چند فکر بکنید نمیتونید به اون برسید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون به جامعه بشری خطاب میکنند، نه ما لا تعلمون. حتی با وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحت و سلام فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، یه چیزایی به تو یاد دادیم که تو نبودی که با نبوغی که داری یاد بگیری. این حرفا مخصوص وحی. نمونه های از این را قرآن کریم در جای خاص خودش به ما نشون میده. یک چیزهایی هست که اصلا بشر به اونها دسترسی ندارد و خدای سبحان اونها را به یاد بشر میاندازد. یکی از اون چیزهایی که هرگز بشر به او دسترسی ندارد و نمیتواند بدون به بفهمد، همان دولای بودن نفس انسان است که در روزهای قبل گذشت، که انسان یه خود حیوانی دارد، شهوت دارد، غضب دارد، وهم دارد، خیال دارد. اینها را خدای سبحان به انسان داد و تا حدودی در نشأه دنیا تملیکشون کرده است بلا تفویضه. یه خود انسانی به او داد که فطرت اوست، همون فطرت الله التي فطر الناس عليها، همون نفسی که و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، که اون ملهم به فجور است، ملهم به تقواست. این را خدا به انسان داد و انسان را امین این قرار داد، نه مالک. انسان باید تمام تلاش و کوشش را بکند که این امانت الهی را سالم تحویل خدا بدهد. این تو فکر هیچ کس نیست. تو خود خواستی از مؤمنین هم اصلا متوجه نمیشن که اون مال ما نیست. ولی وقتی به آیات میرسیم میبینیم آیات میگوید که اینا به خودشون ظلم کردن. چندین بار گذشت که ظالم و مظلوم دو تا مفهوم است که کثرت مصداق میطلبد. این نظیر عالم و معلوم نیست، نظیر عاقل و معقول نیست. اتحاد عالم و معلوم ممکنه، عاقل و معقول ممکنه. یه انسانی به خودش علم دارد، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم ولی یک مصداق. انسان خودش تعقل میکند، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم و یک مصداق. بعضی از مفاهیمن که حتما کثرت میطلبند، مثل خالق و مخلوق، علت و معلول، محرک و متحرک و ظالم و مظلوم از این قبیل است. این دو تا لفظ یعنی ظالم و مظلوم دو تا مفهوم دارد که حتما دو تا مصداق بخوام. چرا؟ زیرا ظلم معناش این است که ظالم از حد خود تجاوز بکند به مرز دیگری برسد. مظلوم معناش این است که بیگانه وارد حریم او شد. این معنی ظالم مظلومه. الف بخواهد به خودش ظلم بکند فرض ندارد، الف یه مرزی داره تو مرز خودش دیگه. اما الف میتواند خودش تعقل کند، به خودش عالم بشود. اتحاد عالم و معلوم ممکن است، اتحاد عاقل و معقول ممکن است، اما اتحاد ظالم و مظلوم که ممکن نیست. این بازگشتش به نقیزه اینه. این تأمل میتواند که انسان به خودش ظلم میکنه. یعنی چی؟ انسان می تواند عالم به نفس باشد، می تواند عاقل به خود باشد. این لفظ عالم و معلوم، عاقل و معقول، اینا کثرت مصداق نمی طلبند. اما علت و معلول، محرک و متحرک، معطی و آخذ، اینا کثرت مصداق می طلبند. مسئله ظلم از این قبیله. در قرآن آیاتی فراوانی هست که دارد اینا به کسی ظلم نکردن، لیکن انفسه هم گرده بود و ظلم و انفسه هم. اینا به خودشون ظلم کردن. اینا به خودشون ظلم کردن یعنی چی؟ کی ظالم است؟ کی مظلومه؟ دو تحلیلی که از این طایفه از آیات برمی آید روشن شده است که این شهوت و غضب که بخش تحریکی و عملیه شؤون نفس است، اون بخش وهم و خیال که بخش اندیشه و ادراکی نفس است، این یه مرزی داره. عقل که با فطرت الهی آمیخته است و اون عقل عملی که خدا او را ملهم کرده به حضور تقوا، این نورانیت است در درون انسان، یه موجود مجرد است در درون انسان که خدا این را به ما تملیک نکرد، این را امانت به ما داد که ما از این چراغ استفاده کنیم. مثل یه چراغی را دیگری به زید میداد بگا این چراغ بگیر به این راه را برو، دیگه تملیک نکرده، این چراغ را به او عنوان امانت داده. حالا اگر او این شیشه این چراغ را بشکند یا این شیشه را غبارآلود کند که نور این چراغ به جایی نرسد، خب به این چراغ ظلم کرده دیگه، به صاحب چراغ ظلم کرده، حق دیگری را برده. اون فطرت الله التی فطر الناس علیها ملک ما نیست. اون و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها امانت الله است، ملک ما نیست. اگر کسی در بخش اندیشه به اون عقل اهانت کند، ظلم کرد به اون خودی که لایه دوم است و امانت الهی است. اگر در بخش انگیزه شهوت و غضب به اون عقلی که بهی عبد الرحمن تعدی بکند، او رو به بند بکشند، خودشون امیر قافله بشند، به اون خود ظلم کردند. چون ما دو تا خود داریم، یک خودی است که امانت الله است، یک خود داریم که بحث به ظاهر ملک ماست، در سوره مبارکه 8 و در سوره مبارکه آل عمران بین این دو تا خود فرق گذاشته. در سوره 8 فرمود اینا چون خدا را فراموش کردن، خدا اینها را از یاد خودشون برد، اینا خودشون را فراموش کردن. لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خودشون را فراموش کردن. درباره همین افرادی که خودشون را فراموش کردن فرمود هر وقت صحبت جبهه و جهاد میشه اینا فقط به فکر خودشونن، اهمتهم انفسهم. خب چجور میشه که فرمود اینا خودشون رو فراموش کردن، بعد فرمود اینا فقط به فکر خودشونن؟ این کدوم خوده که انسان معصیتکار به فکر اوست و اون کدوم خود است که انسان تبهکار او رو فراموش کرده؟ این اصل کلی بود که چند بار گذشت. زیر مجموعی اون اصل این است که خدای سبحان اجازه داد ما از راه حلال مالی فراهم بکن، یک. این خود حیوانی را هم به ما داد که ما با اون زندگی میکنیم، دو. اون خود انسانی یه اوصافی دارد، یه ملکاتی دارد، یه حقوقی دارد که ما امین آنیم که باید امانت خدا را حفظ بکنیم. نشانش تو های مسئله زناست که اینجا مطرح شده و قتل است، که قتل و زنا هم در سوره اسراء کنار هم مطرح شد که گذشت، هم در سوره فرقان بخواست خدا خواهد آمد. اگر کسی کسی رو مجروح کرد، قصاص طرف دارد و جروح و قصاص. چشم کسی رو کور کرد، گوش کسی رو قطع کرد، دست کسی رو قطع کرد عمدن، این قصاص طرف. خود شخص کش این قصاص است، قصاص حق خود شخص است. در قصاص طرف شخص میتواند عفو کند، شخص میتواند ترمیم کند. در قصاص نفس ولی دم میتواند اعمال حق کند، میتواند ببخشد. اما بعضی از حقوق است که نه مال خود انسان است نه مال ولی او. معاذ الله اگر به یک زنی تجاوز شده یا به مردی تجاوز شده، این ناموس و عفت آیا حق الناس است یا حق الله؟ اگر به زنی تجاوز شده، این زن میتواند بگوید من گذشتم؟ اگر به یک مردی تجاوز شده، این مرد میتواند بگوید من گذشتم؟ این مثل خون است که حق اوست یا عفاف هست که حق الله هست؟ چرا زن اگر بگذرد باز پرونده هست و فجد و کل واحد من هما هست؟ معلوم می شود عفت و ناموس جز اون خود دوم است که حق الله هست، ما امینی. این آیات الهی است. خب کجای فقه هست، کدوم فقیه هست که می تواند فتوا بدهد که اگر زن بگذرد حد زنا و حد رجم و امثال ذالک ساقط است؟ معاذالله، معلوم شد حق الله هست. این حق الله مال اون امانت الله هست. این همون لایه دومی است، این همون خودیست که ما امین اونیم نه مالک او. که اگر کسی افافش رو از دست داد، حجابش از دست داد، به خود ظلم کرد، یعنی اون خود دوم، اون خودی که امانت اوست، مال اونیست. این که میگوید من خودم آزادم، این آمده امانت الهی را انکار کرده، ملک خود گرفته و غاصبانه دارد زندگی میکند و خود را مالک اون میداند، میشه افرأیت من اتخذ الهو هوا. خدای او همون هوس اوست، برای اینکه مالک اون نفس خداست، مالک عفت و ناموس خداست. اگر کسی بگوید من صاحب اختیار خودم هستم، همیشه افرأیت من اتخذ الهو هوا. لذا میبینید این سوره را با جلال و شکوه شروع کرده، سورت انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات تا به ما بفهماند که شما یه ملک دارید، یه ملکوت. اون ملکوت مال شما نیست، اون یه چراغ شفاف و روشن و نورافکن قوی است، ما به شما دادیم که راهتون رو ببینید. این چراغ سیاه نکنید، این شیشه رو نشکنید، این غبار رو نکنید، این مال ماست. اگر گفته شد این تو جلد دوم کافی است، مرحوم کریم رضوان الله علیه نقل کرده که اگر کسی ولی از اولیای الهی را حج کند، حج الله را در بر دارد، این برهمونه. وگرنه به خود حیوانی کسی آسیب برساند که حج الله نیست. کم نیست این روایاتی که دارد حرمت مؤمن کمتر از حرمت کعبه نیست. کم نیست این روایاتی که دارد اگر کسی مؤمنی را برنجاند و آزار کند، الله را متعذی کرده است. خب مؤمن یعنی چی؟ یعنی به خود حیوانی او، یعنی مال او را بگیرد، یا اون حیثیت ایمانی او که امانت الله است به او آسیب برساند. بنابراین هم روایات دو طایفه است، هم آیات دو طایفه. لذا در بخشایی از قرآن کریم ما حرفای تازه داریم، ما یه چیزایی میگیم که اصلا بشر نمیتواند به او برسد. شما الان تو این 7 میلیارد بشر به استثنای مؤمنینی که از فرهنگ قرآن باخبرن بپرسید که انسان میتواند اگه کسی به او تجاوز شده از حقش بگذرد یا نه، میگه خب بله. اما این دینه که میگه نمیتونه بگذرد، برای اینکه این امانت است. مال کسی را بردن ما بگذاریم یعنی چی؟ تو همین آیات هست، در خود قرآن کریم بعدی که جریان قصر را مطرح کرده فرمود درست است و لکن فر قصاص حیات یا اول الالباب، ولی اگر عفو کردید، اگر تخفیف کردید، یه راه خوبی است. گاهی میبینید که عفو کردن و قصاص نکردن زمینه خضوع عدی را فراهم میکنه. اما در اینجا فرمود ولا تأخذکم بهما رأفت فی دین الله، جامعه را حجاب و افاق متمدن میکنه. اگر بخواهد جامعه ملکوتی باشه، وقتی به حریم الهی تحدی شد و چه امنیتی میمونه؟ اون چرا که طهارت جامعه و قداست جامعه را فراهم کرده است، همه این چشم پاک، گوش پاک، زبان پاک، لسان پاک و امثال ذالک است. گفتم خلوت اجنبیه با اجنبی در یه جای جایزی است و نماز هم بی‌اشکال نیست، برای اینکه این به حریم خدا داره تعرض میکنه. هر اشکالی در هر جامعه پیدا شده بر اثر رعایت نکردن مسئله حجاب و مسئله عفاف و رعایت نکردن آداب چشم و گوش است، وگرنه خطرهای مهم پیش نمی آمد. رو این جهات است که این سوره را با اون هیمنه شروع کرده، با اون جلال و شکوه شروع کرده، چون یه حرف تازه است دیگر. شما الان تو مجامع بین المللی اونهایی که به فرهنگ وحی آشنا نیستن، وقتی بخواید این حرف بزنید ببینید حرف برای اینها معنوس نیست. پس قرآن که فرمود ما یه حرف تازه داریم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اینه، و ما هم همیشه باید مواظب امانت الهی باشیم. اگر نگیم ظلم تو نفسی ظلم تو نفسی، یعنی خدایا من به امانت تو و به حق تو تعدی کردم و این حق مال توست، یه کاری بکن که من اصلاح بشم. خب بدن انسان رو خدای سبحان موقتاً تملیک کرده، به دلیل اینکه فرمود اگر کسی به شما آسیب رسوند میتونید عفو بکنید، در اختیار شماست، ملک شماست. چیزی را خدای سبحان تفویض نکرده، در خلال حرفم اشاره شد بگه تفویض نشده که انسان بشه مالک مطلق، لذا به بدن خودش هم نمیتونه آسیب برسونه، تفویض نکرده. لیکن اگر کسی به بدن او آسیب رسوند، قصاص طرف میخواد بکنه، ولی اگر نکرد حق مشروع اوست، میتواند عفو کنه. چه قصاص طرف چه قصاص نفس. ها مسئله حجاب اینطور نیست، مسئله عفاف اینطور نیست. بله، چون ذات اقدس الله تعبیر تشفیقی دارد در ذهن آیه سوره بارک توبه ان الله اشترى من المؤمن انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، اونجا گذشت به اینکه این تعبیر تشفیقی است، مثل اجر. اینا همه تعبیر تشفیقی و ترغیبی قرآن کریم است. معمولا اجر، اجاره، استیجار مال آن است که یا عین را موجب در اختیار مستأجر قرار بده یا کار را اجیر در اختیار مستأجر قرار بده. اجیر کار خود را تملیک میکند به مستأجر، مجر منفعت عین مستأجر را تملیک میکند به مستأجر، اما بالاخره اون مستأجر طرفی میبنده بهره میبرد. اما خدا به ما اجر میدهد یعنی چی؟ یعنی ما کار را کردیم معاذالله که خدا نفع برد، ما شدیم اجیر او. ما برای خودمون کار میکنیم، از خدا مزد میگیریم. این تعبیر تشفیقی است. این که در سوره توبه فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به یا من اوفا به عهده من الله، برای آن است که کسی با خدا معامله کرد، عوض و معوض هر دو را میبرد. و اگر با شیطان معامله کرد، عوض و معوض هر دو را میبازد. اگر ما با خدا معامله کردیم، این تو نیست که یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم، این چیزی که داریم همین را کامل میکنیم، عوض و معوض هر دو مال ماست. اگر معاذالله با شیطان معامله کردیم، هر دو را به او میسپریم، نه که چیزی به شیطان بدیم چیزی بگیریم، خودمون را در اختیارش قرار میدیم، او از ما سواری میگیره. در سوره مبارکه اسراء به عهدش گذشت، او به خدا عرض کرد لعهد تنکن ذریته، من احتناک میکنم، هنک اینها، تحت هنک اینها رو میگرم سوار میشم. شما دیدی این اسب سوارها، اونا که سوار کارن، هنک اسب و تحت هنک اسب میگرن دیگر. گفت من این کارو، من سواری میکنم. این طور نیست که اگه کسی با شیطان معامله کرده چیزی از او بگیره که عوض و معوض هر دو را در اختیار او قرار میده. لأحتنکن، من احتناک میکنم، من این کار را میکنم. اما ذات اقدس الله عوض و معوض هر دو را به ما برمیگردونه. و اگر تعبیری کرد که لهم اجرهم عند ربهم، تعبیر ترغیبی و تشویقی است، برای که ما کار را به سود او میکنیم. در اجاره معناش همینه دیگه، که یک سودی رو اون مستأجر میبرد. بنابراین این سوره با این جلال و شکوه شروع شده، سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات، همه آیاتش این چنین است، مخصوصا آیه نور لعلکم تذکرون. این لعلکم تذکرون یعنی اون نفسی که مال من است، ملک تلق من است و این چراغ رو من در درون شما روشن کردم، به شما امانت دادم، فالهمها فجورها و تقواها هست، خیلی از چیزها رو به او یاد دادم، او بلده، بذارید او حرف بزند. وقتی با او گفتگو کردی میشه تذکره. ما حرف جدیدی اینجا نداریم، در درون شما یه چیزی رو گذاشتیم که اگر شما ساکت بشید حرف او رو گوش بدید، میبینید او هم همین حرف رو به شما میزنن، این میشه تذکره. ولقد یسرنا القرآن لذکر فرمی مده، که ما تذکره آوردیم، یادآوری آوردیم. این حرفها درست از حرفهای تازه است، ولی قبلا به شما گفتیم، حالا یا عالم میثاق بود یا عوالم دیگر. از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلدته، چه زن تبهکار چه مرد بدهکار، هر دو راست باید اگه ثابت بشه در محکمه شرع حاکم شرع اسلامی صد تازیانه میدنن. در سوره مبارکه نساء درباره زن فرمود حبس کنید تا حکمش برسد. در باره مرد فرمود آزار کنی تا حکمش برسد. آیه 15 و 16 سوره مبارکه نساء این است: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت کی میشد هر سه ابد او یجعل الله لهن سبیلا، که در سوره مبارکه نور سبیل را مشخص کرده که دیگه جا برای حبس ابد نیست، اون حکم موقت بود و حکم اصیل هم اون صد تازیانه است، در صورتی که شیخ و شیخه نباشد، در صورتی که محسن و محسنه نباشد به ما ندارد. در بعض از موارد جلد است، در بعض موارد رجم است، در بعض موارد جمع بین جلد و رجم. معاذ الله اگر شیخ یا شیخی در حال احسان به این آلودگی تن در دادن، بین جلد و رجم گفتن جمع است. خب عمر زنها بود: واللذان یأتیانها منکم فآذوهما. دیگه اونجا ندارد او یجعل الله لهن سبیلا، فین تابا و اصلها فاعرضوا عنهما. اگر چنون که این سوره مبارکه نور رو در کنار بگذاریم، میشه مفسر او و روشن میکند که او یجعل الله لهن سبیلا اون راهی را که خدای سبحان مشخص کرده است همین تازیانه است در باره این حکم زنا. در باره تقدیم و تأخیر این لفظ که چطور زانیه بر زانی مقدم شد، این رو وجوهی گفتن. این واو ترتیب را گرچه نمی رساند، ولی تقدیم ذکری زانیه بر زانی شاید نکته داشته باشد. اون نکته آن است که معمولا جاذبه و دعوت به فساد و بزهکاری از زن هست، از این طرف شروع می شود. برخلاف مسئله سرقت که در آیه 38 سوره مبارکه مائده قبلا گذشت، چون سرقت غالبا از طرف مردهاست از اینجا شروع می شود، در سوره مائده آیه 38 سارق را بر سارق مقدم داشت. همون و سارق و سارق فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبوا. از طرف دیگر در فضای عرف شناعت بدهکاری زن بدتر از شناعت بدهکاری مرد است. این رو در یک گوشه از بیانات سیدن استاد، نه در این قسمت، در قسمت‌های دیگه دارد که این تفکری است که حالا شاید رسوبات جاهلی باشه یا زمینه‌های دیگه داشته باشه. بالاخره در جامعه این طور است که اگر زنی از خانواده بدهکار شد، اون خانواده میشه مسلوب الحیثیه، ولی اگر پسر اون خانواده بدهکار شد، اون جور مسلوب الحیثیه نمیشه. این همون غیرت کاذبه دوران جاهلی است، وگرنه فرق ندارد. این چنین نیست که این عفاف و حجاب مخصوص زن باشه. الان متاسفانه این بازوهای لخت، این از کی در آمده؟ از کجا در آمده؟ چرا اینا بازوهاشون لخته؟ این طور نیست که این کارا روا باشه، که هم برای اینها نارواست هم برای اونها ناروا. اما این که میبینید زن اگر بزهکار شد، اون خانواده مسلوب الحیثیه است، آیا این فضای شریعت است یا رسوباتی از افکار دیگه است؟ درست است که اگر زنی از خانواده بی افاق شد، اون خانواده احساس میکند که مسلوب الحیثیه شد، ولی همین احساس نسبت به پسرش هم باید داشته باشه. فرق نمی کند، اگر پسر زانی شد، اون خانواده باید احساس بکند مسلوب الحیثیه است، ولی احساس ندارد. نه، اون که نکته اول بود. نکته دوم اینه که در فضای شریعت این ناموس امانت خداست، هم زن امین خداست هم مرد امین خداست. چرا اون زن اگر آلوده شد خانواده احساس مسئله رو حسی میکند، گاهی از اون محله حرکت میکند یا گاهی از اون شهر بیرون میره، ولی پسرش اگر آلوده شد احساس نداره؟ باید داشته باشد دیگه. هر دو به امانت الهی اهانت کردن. این حجاب را، این عفاف را هم مرد باید داشته باشد هم زن. حالا یه وقت است که کسی کارگر است، خب بله او دیگه دستش آستینش بالا باشه با گریلای اون محضوری نداره. خب بنابراین سر تقدیم سارق بر سارقه در سوره مائده و سر تقدیم زانیه بر زانی در محل بحث مشخص شد که چیست روی دو نکته، از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد منهما مئت جلدتن ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. این درباره قصاص طرف یا درباره قصاص نفس نفرمود. اونجا اگر رأفتی باشد انسان تخفیف بدهد که ممدوح است. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله این کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. اگر به خدا و قیامت ایمان دارید دست از این کار بردارید و خلاف نکنید. مطلب دیگه این که فرمود این کنتم یعنی به لازمه ایمانتون عمل بکنید. حالا نکته درباره این طایفه است. طایفه را به گروه گفتن که مقصدی دارن، دور یه چیزی جمع میشن، اش میگن طایفه. برخی ها گفتن عقلش 3 تاست، برخی گفتن 4 تاست، بعضی گفتن 2 تاست. روایتی از یوسف مبارک علی جعفر علیه السلام رسیده است که بر 1 نفر هم اطلاع میشود. حالا شاید در مقام شهادت که یک حکم استثنایی است برای مشاهده حد، حضور 1 نفر کافی باشد. الحمدلله رب العالمین.